که تا قبل از این ما شاهد واقعا کارشکنیش تو حوزه‌های مختلف بودیم. گفته که 15 بهمن البته چون این حرفو زده که آماده است تا میانجی صادقی برای از سرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران باشه. اونطور که الان از شواهد رسانه‌ای اون طرف پیداست میخوان که یک بین خواست ملت و خواست حکومت در واقع فاصله ایجاد بکنن و فضای اقتصادی رو در واقع منبعث از تصمیم‌های حاکمیت قرار بدن. نکته بعدی هم اینه که میخوان طوری بروز بدن که بین ارکان نظام در تصمیم در خصوص برجام در واقع تفرقه‌ای هست و یک پارچگی وجود نداره. مقام معظم رهبری توی سخنرانی آخرشون کاملا این نقشه اونها رو به نظر بنده نقشه براب کردن، یعنی سیاست های اونها کاملا نقشه براب شد و الان اونها و ما میشه گفتش که واقعا همه منتظرن ببینن که بایدن قراره چی کار بکنه، چون تا الان خیلی واکنش صریح نسبت به این قضیه نداشته. چرا؟ ولی توی مصاحبه اخیرش با شبکه سی بی اس آمریکا ایشون گفتن که باید ایران برگرده و یه در واقع حالا اصطلاح نوع تلویحی گفته، نوع معنای نه، که آمریکا شروع کننده ارتباط با ایران نخواهد بود. ولی عملا همه منتظرن بعد از راهبردی که حضرت آقا در واقع توی سخنرانی آخرشون ارائه کردن ببینیم که برنامه اونها چیه. مجلس و دولت یک پارچه و هدفمند تا اسفند منتظرن، تا فکر کنم اوایل اسفند ببینیم که اونها بله سوم اسفند که اونها چه راهبردی خواهند داشت. من داخل پرانتزم بگم خانم آصفی، پروتکل الحاقی که حدود 23-24 سال پیش در واقع تدوین شد توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی، لازمه که دوستان به صورت کلی بدونن این پروتکل به این جهت ایجاد شد که دست آژانس رو باز بگذاره برای بازدیدهای سرزدش یا حتی از مراکز نظامی کشورها، به خاطر اینکه سمت و سوی انرژی اتمی به سمت بمب اتمی نره و عملا کرامت کشورها به واسطه این پروتکل الحاقی تحت شعاع قرار گرفته. هرچند ایران از سال 82 این رو امضا کرد به صورت داوطلبانه، بعد به واسطه کارشکنی های طرف مقابل دوباره در واقع ما داریم در مسیری پیش میریم که این رو لغوش بکنیم، ولی الان همه منتظرن ببینن که اون طرف چه کار خواهد کرد. خب سعید جان اگه اجازه بدی من چند تا از نظرات مردم رو در فضای مجازی و اصطلاح خودمون فجازی بخونم.
خواهش می‌کنم.
آقا معلم جوان نوشته که آمریکا بداند این بار در خصوص مرجوم برجام با ملت ایران طرف است نه دولت ایران، با هشتگ حرف قطعی. کمیل نوشته که آمریکا باید تمام تحریم‌هایی که ذیل برجام متعهد شده رو برداره، بعد دولت ما گزارش لغو تحریم رو به مجلس ارائه بده، مجلس راستی آزمایی می‌کنه و در صورت صحت مجلس به دولت اجازه میده که تعهدات ایران برگرده به برجام. رحمان نوشته که مصاحبه بایدن با شبکه سی بی اس درباره بازگشت به برجام حداقل یک نکته رو معلوم کرد. دولت بایدن قصد نداره به همین زودی و آسونی تحریم‌ها رو کنار بگذاره. در روزهای آتی شاید معلوم بشه آیا خبر کاهش محدودیت‌های ترامپی بدون لغو تحریم‌ها سیاست اصلی دولت بایدن هست یا نه. خب خیلی سریع بگم، علی هم نوشته که البته یه خاطره رو نقل کرده، نوشته که این اشاره میکنه به فضای اقتصادی متاثر از این جریانات. مرغ فروشی که اتفاقا مهندسم هست دیروز هنگام خرید مرغ از من پرسید آیا بایدن برجام برمیگرده، گفتم به خاطر پیش بینی نوسانات قیمت مرغ و تخم مرغ میپرسی، که اون هم گفته بله. خب این خاطره ایه که ایشون در فضای مجازی منتشر کرده و نمیشه واقعا این رو هم ندید گرفت. بالاخره ما شرایط اقتصادی سختی داریم که بخش زیادیش به خاطر تحریم هاست و منصفانه باید در مورد این نظر بدیم. محمد جواد ظریف گفته که البته این رو خانم پور صادقی نوشته به نقل از آقای ظریف، سه اسفند ممکن است اتفاقاتی بیفتد. در صورت توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس کمتر و بازرسی هم کمتر میشه، پس اونها هستن که ضرر میکنن.
اینجا سعادت آباد تهران است.
خب همین جان خیلی متشکرم، با بخش دوم فجازی حتما دقیقه دیگر با شما هم
زنده بشیم. باعث افتخار من.
قرار ترانه بشنویم؟ نه ملل. بله بله بفرمید.
مؤسسه اعتباری ملل رو چقدر میشناسید؟
آره آره، یعنی اینقدر لطیفه ساختن براش که این یکیو شنیدی؟
کدوم؟
میگن که پدر و مادرها به معلم ها گفتن اگه میشه شما بچه ها رو ببرید مدرسه، ما آنلاین از تو خونه باشون حرف میزنیم. آخه آخه
آلی بود گاشی.
یعنی ببین ما داریم یکیش رو تو ساختمونمون، ازش پرهامه، یعنی آدم رو دیوونه میکنه آقا دیوونه.
ولی میگم گاشی جان خداییش بچه ها خیلی خوبن.
آره خوب میدونی، ولی ببین خودت یعنی یه ساعت طاقتشون
ندارم. والا
آقا چه خبرتونه؟ مدرسه پا کردید دم مغازمون. هی هر روکر
حرف دهنتو بفهم داداش.
سوهیل جان بسه، آروم باش، مگه بچه شدی؟ آقا من
مدرسه
والا اعصاب نمیذارید برای آدم. آخه جلوی کار کاسبه مردم جای بساط کردنه.
بساط؟
آقا بنده گفتم که ببخشید.
حالا خوبه تو مغازت هم ایشکی نیستا.
اولا مغازه نیست و دفتره، دوما صداتون خیلی رو مخه.
مگه پیاده رو خریدی شما؟
آقا ما که چیزی نگفتیم
والا،
انگار توپت پره ها.
چرا نباشه، تو این وضعیت کرونایی همه چی خوابیده، هیچی اعصاب نداره.
ای وای آقا ببخشید. نه شما راست میگی، ببخشید.
ببخشید مغازه شما کدومه؟
مغازه نیست، دفتر خدمات گردشگریه.
آخ آخ، گفتی گردشگری و کردی کبابم. شما هم که بازارتون حسابی خابیده ها.
به خدا ورشکست شدیم، جلوی زن بچه‌مون شرمنده ایم. یه روزی رونقی داشت کارمون، حالا دیگه هیچی.
آقا ببخشید ناراحتتون کردیم ها، واقعا سخته، همه دنیا درگیرشن، شغلایی مثل شما هم که از همه شرایطشون بدتره.
آره داغون، اون موقع مردم یه مشهدی میرفتن.
آره.
تور کبیری داشتیم، ترکیهی، آنتالیایی، جنوب و شمال ایتالیایی، دیگه چی بازم بگم؟
آقا انگار خوب بلدی حال آدمو خوب کنه.
این آقای کاشی انقدر شیرینه که آدم دلش بخواد بپره بغلش ماچش کنه. بیا اینجا بیا.
نکن آقا، قاتل گذری اجتماعی رو رعایت کن. چه معنی داره این حرفا؟
از دور بوسه میکنم.
کرونا. حالا که حالت خوب شد بذار ببینم این دوست من سهیل چی رو بساطش داره که گل از گلت بشکفه. میخوام امروز حالت خوش باشه وقتی میری پیش زن بچت، با روی خندون بری.
یا الهی خدا دلتو شاد کنه.
خب میگم که چی داری از طرحهای ملل؟ رو کن سهیل جان، دوست جدیدمون حال کنه.
آقای کاشی شما از کجا میدونی ملل برای اینجور مشاغل برنامه داره؟ ماشاءالله خوب واردی ها.
اگه میشه ندونم، این روزا ملل حلال مشکلات.
مؤسسه ملل رو میفرمایی؟
مؤسسه اعتباری ملل.
چیز بعدی گفتم؟
نه آقا جان، اسم کاملشو گفتیم یه وقت اشتباه نشه. آقا سهیل بگو ببینم ملل جانمون چی داره برای این آقا.
راستش یه طرح داره که
بیا بیا نگفتم.
بله الان عرض میکنم. ببین مؤسسه اعتباری ملل به کسب و کارهای آسیب دیده از شرایط ویروس کرونا در حوزه گردشگری تحصیلات ویژه میده.
نه بابا.
بله.
چجوری؟
بگو سهیل جان بگو چجوری.
اطلاعات بیشتر میخوای به شعبه های مؤسسه اعتباری ملل مراجعه کن، یه حساب افتتاح کن، بعد خیلی راحت میتونی از این تحصیلات استفاده کنی.
قربونت برم داداش، از دهنت گل در اومد، بیا بغلت کنم بچت کنم.
آقا نفرمایید بابا.
اشکه ارهای دور
فاطره گذاری اجتماعی را رعایت کنی.
من که اونجا آشنا ندارم، نگم بهت نمیدیم.
این حرفا چیه آقا؟ آشنا ماشنا نمیخواد، میری اونجا حساب باز میکنی و تحصیلات میگیری، یه کار قانونی و راحت.
بین خودمون باشه آقا، ولی این آقا سهیل گل ما توی این شعب ملل که این سر نبشه کار میکنه.
مگه ملل شعبه داره اینجا؟
بله البته مدت زیادی نیست اینجا شعبه زدیم ها. فردا صبح بیا خودم کارتو ردیف میکنم.
دمتون گرم که به منو از بلا تکلیفی نجات دادید. اگه بتونم یه مدت دیگه دووم بیارم، شاید خدا شر این ویروس منحوسو از سرمون کم کرد.
میره این ویروس هم میره و دوباره همه چی مثل قبل میشه، فقط باید به همدیگه کمک کنیم.
مؤسسه اعتباری ملل خیلی کمک حالتونه ها. بیاین خودتون میبینید. فردا بیاین.
اما لاغر اجاره دفتر هم بتونیم پرداخت کنم. یکم خیالم راحت میشه.
اگه بخندی مشکلاتت از رو میرن. حالا اجازه میفرمایید یه لطیفه دیگه تعریف کنم بخندیم دلمون باشه؟
بله.
مؤسسه اعتباری ملل همیشه در کنار شماست.
13:40 و 39 ثانیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن آغاز شد. یک گزارش بشنویم یا نه ارتباط رو بریم؟ دیروز بود این جلسه. بله برگزار شد. بله بله ما نگفتیم امروز، دیروز بود، دیروز آغاز شد. در واقع یک گزارش میشنویم برمیگردیم. من گفتگو دارم با معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی.
دستور اول ادامه رسیدی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تأمین مسکن هست.
مجلس در فکر خانه‌دار کردن آنها که مسکن ندارند با روش ارائه مسکن ارزان.
ماده 7
نمایندگان با واگذاری زمین‌های مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره 99 ساله موافقت کردند.
مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی اجاره 99 ساله ماده حداکثر معادل 20% قیمت منطقه زمین مسکونی متناسب با قدر و سهم هر متقاضی در همان سال.
همچنین سازمان ملی زمین و مسکن مکلف شد زمین‌های مستعد توسعه شهری را برای الحاق به شهرها فراهم کند. البته درباره کلان شهرها واگذاری بافت فرسوده مورد توجه خواهد بود.
در کلان شهرها که ما محدودیت زمین داریم، اگر متمرکز بشویم در بافت‌های فرسوده، اونجا میتونیم خیلی از نیاز مردم تأمین بکنیم.
با مصوبه امروز نمایندگان، هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی و گواهی پایانکار کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با 30% تخفیف محاسبه می‌شود.
پایان رأی‌گیری اعلام می‌کنم.
برای ششم داریم.
مصوب شد.
نمایندگان برای هرچه ارزان‌تر شدن مسکن، مصوبه دیگری هم داشتند.
وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیرساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم نماید.
حذف 21 هزار متقاضی واجد شرایط از اقدام ملی مسکن. آقای محمودزاده معاون وزیر راه گفتن 21 هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط تر اقدام ملی مسکن به دلیل ناتوانی در تأمین آورده 40 میلیون تومانی از این طرح حذف شدند، که حالا ناراحت کننده است. اما میخوایم گفتگو بکنیم راجع به موضوعی که چند دقیقه پیش گفتم، جلسه علنی مجلس و طرح جهش تولید تامین مسکن و اینا، صحبت کنیم با معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آقای مهندس علی قائدی. آقای مهندس قائدی سلام قربان، روزتون بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای پور محمودی، مجری خوب رادیو برنامه سعادت آباد رادیو تهران.
ارادت قربان، متشکرم از شما، لطف دارید، خوبی از خودتونه. خب خودتون بفرمایید راجع به این آن چیزی که بنده با من تیتر عرض کردم، تا از دل صحبت های شما چند تا سوال مطرح کنم.
من متوجه نشدم.
ما عرض کردم که جلسه علنی مجلس دیروز برگزار شد با این تیتری که میگم خدمت شما، با دستور کار بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن. این چقدر الان عملیه و چه اتفاقاتی قرار درش بیفته؟ کی اجرایی میشه؟ اینو توضیح بدید. و اون خبری که ما شنیدیم و متاسفانه گفته شد که 21 هزار متقاضی واجد شرایط به خاطر اینکه اون 40 میلیون تومان رو نداشتن حذف شدن.
اگه اجازه بدید من اول سوال دومتون رو پاسخ بدم، بعد چون کوتاه هست.
بله بله خواهش میکنم.
سراغ موضوع دوم که یه خورده مفصل تر. ببینید، طرح اقدام ملی مسکن، اون طرحی که الان داره اجرا میشه، اون بخشش که داره اجرا میشه برای گروه های میان درآمدی هستش.
درسته.
تو این هم در واقع ما به خاطر اینکه متقاضیان بتونن بیان و در واقع تأمین مالی بکنن، بنابراین هستش که قیمت زمین رو حذف کنیم. فقط ما قیمت هزینه ساخت رو از متقاضیان بگیرم، اونا به قیمت تموم شده، هر چقدر که تموم بشه ساخت این واحد ها از متقاضیان دریافت میشه. قاعدتاً چون این برای گروه های میان درآمدی هستش، اون شخصی که میاد توی این در واقع برنامه شرکت میکنه باید بتونه حداقل یه هزینه ساخت رو بده، چون قیمت زمین که صفره و نمیخواد پرداخت کنه، ولی هزینه ساخت رو قاعدتا بده. ما از اول هم گفتیم که در واقع متقاضیانی بیان شرکت کنن توی این طرح، بتونن در واقع قیمت تمام شده ساخت این واحدها رو بدن. حالا یک کسی نتون اونها از اولیه رو تأمین کنه، قاعدتا در ادامه هم به مشکل برمیخوره. حالا ممکنه شما بگی خب خیلی بخشی از مردم توان در واقع تأمین این آورده اولیه رو بعد از اون پرداخت اقساط تسهیلات، بعد حالا آوردهای دیگه که باید تو طول دوره ساخت عموما 2 سال طول میکشه، هستن کسانی که نمیتونن اینا رو بیان، اونها باید چی بشه؟ ببینید اونها برنامه تامین مسکنشون مجزا از این در واقع بخشی از طرح اقدام ملی است که الان داره اجرا میشه، همونجوری که خدمتتون عرض کردم اون برای گروه های این که داره اجرا میشه برای گروه های میان درآمدی هستش، ولی اون بخش از متقاضیانی که نمیتونن این اقساط رو بدن، در واقع اقساط باید کمتر باشه، بعد آورده نمیتونن به این میزان بیارن، در قالب یه برنامه دیگه در واقع ما داریم برنامه تامین مسکن رو برای اونها تدوین میکنیم، برنامه تامین مسکن برای گروه های کم درآمد که اونجا قاعدتا باید دستگاه های مختلفشون بذاره در روش اساسی چیزی که میتونه بیاره پای کار زمین هست، خارج از زمین دیگه چیزی نداره، زمین هست و مدیریت ساخت داره این چیزایی که میتونه بیاره
درست.
ولی اونجا قاعدتا دستگاه های مختلفی که الان هم دارن کار میکنن تو حوزه تامین مسکن یا ممکنه کارم نکنن، اینها همه باید بیان در قالب در واقع تیم و کمک بکنن به این که اولا آورده متقاضی کم بشه، دومی که ما بتونیم یه تسهیلاتی که میدیم به این دوستان و گروه های کم درآمد، خانواده های کم درآمد، تسهیلاتی باشه با نرخ سود پایین تر که بتونن اقساطشو بدن و این نیازمند منابع مالی هستش. ما همین یکی دو هفته اخیر خب این البته برنامه از قبل شروع شده بود، برنامه رو تقریبا ما تدوین کردیم، از یکی دو هفته اخیر یه نامه هم داریم خدمت این دستگاه ها، فکر میکنم حلوش 15 تا 20 دستگاه هست که ما نامه رو تنظیم کردیم فرستادیم خدمتشون که ببینیم چجوری میتونیم از ظرفیت این دستگاه ها که تعالی حمایتی هستن، دستگاه های مختلفی که بودجه دارن، دستگاه هایی که میتونن حتی تو حوضی نظارت و حوضی خدمات مهندسی اینها به ما کمک کنن که در واقع هزینه تموم شده بیاد پایین تا این گروه های کم درآمد بتونن برنامه تامین مسکن
اجرا بشه. آقای مهندس خواهیدی، اون بحث میان درآمدی رو که فرمودی 40 میلیون تومان کسایی که میتونن پرداخت کنن، دو تا سوال برای بنده پیش اومد. یکی اینکه چقدر زمان میبره تا اون جا رو تحویل بگیرن، و اینکه آیا با همون کیفیت مسکن مهر رو همون ردیف هست یا خیر متفاوته.
ببینید اینکه زمانش چقدر طول میکشه، ببین طول دوره ساخت حالا با توجه به تکنولوژی که تو ایران وجود داره عموماً 2 ساله هستش، یعنی 2 سال طول میکشه در واقع طول دوره ساخت یه پروژه که ممکن طول دوره ساخت طول حدودا میکشه که ممکنه بین 18 ماه تا حالا مثلا پروژه‌ای که بزرگترن تا مثلا 3 ماه طول میکشه، ولی میانگین ما چیزی که در نظر گرفتیم و اون چیزی که عرف هست 2 سال است که طول میکشه این طول دوره ساخت.
کیفیت چطور جناب مهندس؟
این واقعه ببینید کیفیت مسئله که وجود داره، حالا شاید مطرح بشه در واقع مقایسه بشه تر اقدام ملی مسکن با مسکن مهر. ببین مسکن مهر خب قاعدتا هر طرحی یه سری آسیبا داره، یه سری در واقع نکات مثبتی داره، نکات منفی داره. خب ما سعی کردیم، یعنی همیشه داریم این کارو میکنیم، مقایسه میکنیم، در میاریم آسیبایی که تو بودیم مسکن مهر بوده که اینجا ازش دوری گزینیم. یکی از موضوعاتی که وجود داشت همین بحث کیفیت بود. کیفیت هم متأثر از این بود که ما توی اونجا قیمت رو فیکس کرده بودیم، ثابت کرده بودیم روی 300 هزار تومان متر، 300 هزار تومان هزینه ساخت، و هرچند که بعداً این تعدیلات به اینها خورد، ولی خب خود شما میدونید وقتی که این برنامه 300 هزار تومان مطرح شد، زمانی بود که سال مثلا 88-89 بود، زمانی بود که اون مسائل در واقع تحریمی سالهای 90-91 روی نداده بود، نرخ ارز قیمتش بلوش 1000 تومان بود، هزینه ساختم با اون 300 تومان شاید جور در می اومده، ولی تو سال 90-91 که ما اون مسائل تحریمی پیش اومده خرج جهش کرد به سبب اون تورم بالا تو همه حوزه از جمله ساخت و مسکن داشتیم، هزینه ساخت رفت بالا، وقتی که قیمت هم فیکس بود هستم ما یه تعدیلاتی بدیم، ولی این تعدیلات متناسب با افزایش هزینه ساخت نبود، سازنده مجبور بود که از کیفیت ساخت این واحدها بزنه تو بتونه تموم کنه، یعنی یه جورایی مجبور بود که کیفیت رو بیار پایین، از مسائل نازل‌تر استفاده کنه و این منجر به این شد که در واقع کیفیت ها بیاد پایین. من تو تر اقدام ملی مسکن ما گفتیم که در واقع هزینه ساخت به قیمت تمام شده است، هر چقدر که در واقع شرایط اقتصادی حل کنه و هزینه ساخت بر اساس اون در بیاد، باید متقاضیان بدن که این منجر به کاهش قیمت تمام شده نشه. هرچند ممکنه که این مسئله منجر به یه فشار مالی مضاعفی روی متقاضیان بیاره، ولی خب از اون بار کیفیت رو نمیزنه، یعنی منجر به کاهش کیفیت نمیشه. مثلا ما امیدواریم که اگر در واقع یه شرایط خوبی تو اقتصادمون روی به دهالا تحریم ها یه خورده شلتر بشن و خرد اگر بتونه که بیاد پایین، از اون طرف هزینه ساخت و هزینه هایی که مترتب بر ساخت مسکن هست کاهش بده کنه که حتی کمک هم بشه از این ناحیه.
بله آقای مهندس، مکانش کجاست؟ اطراف شهرها و حومه شهرها هست؟ یعنی مشخص شده کجا و کسی که پول رو میده میدونه کجای شهر قراره که صاحب یک واحد آپارتمان بشه؟
بله ببینیم، ما عمده در واقع بخشی از ساخت سازمون توی شهرهای جدید هستش که مشخص همه میدونن شهر جدید، پرند، هشگرد، پردیس، اینها کجا هست. اصلا پروژه ها شروع هم شده، خیلی از مردم ما میبینیم که قبل از که بیان در واقع پول بریزن میرن بررسی میکنن. حتی تو استان ها، تو شهرستان ها هم میگوریم، تو شهرستان های غیر از تهران هم همینه، تو شهرهای غیر از تهران هم همینه. تقریبا مشخصه که زمین ها کجا هست و جالبه که متقاضیان قبل از اینکه پول واریز کنن میرن میپرسن که این زمین کجا هست و میدونن که کجا هست.
بله.
خب طبیعیه که زمین هایی که وزارت راه شهرسازی تو دل شهرها عموم زمین هایی که هست مربوط به بخش خصوصی مربوط به وزارت راه شهرسازی نیست، در کنار شهرها هست، ولی این در کنار شهرها بالاخره باید اضافه بشه به محدوده شهر. زمین ما در واقع شناسایی کنیم، اضافه کنیم به محدوده شهر. یه مسئله که ممکن حالا اینجا مطرح بشه بحث تامین خدمات بیبنای روبنایی هستش. ما تو مسئله مهر این مسئله هم داشتیم که در واقع از همون ابتدا فکر به حال اون خدمات اون واحدها نشد و فقط ساخت واحدها مد نظر بود، ولی اون خاطر اینکه این تجربه تو مسئله مهر داشتیم، الان با وزارت نیرو سازمان برنامه بودجه داریم مشخصات این زمین ها رو میفرستیم که اونها از هم الان در جریان قرار بگیرن.
درست.
اگه منابع نیاز هست، اگه اقدام میخواد انجام بده، کمک مالی میخواد دولت بکنه، اینا پیگیری بشه که
بله بله.
زمانی که واحد ساخته میشه
از مشکلاتش
مشکلی
نداره. آقای مهندس قائدی، سند قطعی و همیشگی و دائمی است یا 99 ساله؟ قربان
متوجه منظورتون نشدم.
آخه مسکن مرگ خاطرتون باشه، اون زمان میگفتن شما این پول رو میدی اما صاحب همیشگی نیستی، 99 ساله است و بعد مثلا باید تحویل بدین، اینا هم به همون شکل یا نه اینجوری نیست؟
نه ببینید، ما زمین هامون منظورتون واسه زمین هست. ببینید زمین ها رو به خاطر اینکه حذف کنیم از این زمین و از در واقع قیمت ساخت واحدها، ما تو مسکن مهر این روش بود که زمین ها رو اجاره میدادن، یعنی مالک متقاضی مالک نمیشد، اجاره 99 ساله میدادن تا 99 سال در واقع این زمین در اختیار متقاضی بود. متقاضی فقط مالک اعیانی بود، اون چیزی که روی این زمین ساخته شد، ولی مالکیت زمین دست دولت بود به صورت اجاره‌ای به متقاضی که خیلی هزینه های خیلی ناچیز، خیلی در حد صفر هستش، اون چیزی که باید سالانه اون متقاضی که این زمین رو گرفته باید پرداخت کنه. ولی تو همون مسکن مهر هم بعد از اینکه مدتی گذشت مصوبه دولت گذرون، حالا از مجلس هم فکر کنم که ما این مجوز رو گرفتیم که خود دولت رو، حالا من دقیقا خاطرم نیست، که کسانی که این زمین ها رو گرفتن اگر که خواستن میتونن بیان و در واقع قیمتش رو پرداخت کنن، منتها به صورت قسطی، چون بالاخره خانم ها رو بعد از مدت ممکن توانمند بشن بخوان مالکیت زمین هم داشته باشن. الان تو مسئله میرم همینه، هر کسی که بخواد مالکیت زمین رو داشته باشه، یعنی اون زمین واحد مسکنش اجاره‌ای نباشه، میتونه بیاد بره مراجعه کنه به ادارات راه و شهرسازی و اونها رو به قیمت روز محاسبه میکنه، متأسفانه قیمت روزی که پایین هست و در واقع متقاضی میتونه پرداخت کنه، به صورت اقساطی اینا رو پرداخت کنه که تا مالک هم بشه. اگه نخواستم میتونه به همین شکل باشه، حالا هر موقع توانمند شد این کار رو انجام بده. توی طرح اقدام ملی مسکن هم به همین شکل هست.
بله. جناب مهندس یه سوال دیگه الان پیامک همین الان برام اومده، مردم پرسیدن که هزینه تخمینی، یعنی میزانی که باید برای یک واحد آپارتمان که حالا 40 میلیون دادیم بقیه‌اش رو بدیم و اون رو در اختیار بگیریم دو سال دیگه، حدوداً چه مبلغی خواهد بود؟
ببینید هزینه ساخت اینها ما یه ابلاغ داشتیم در خصوص در واقع قیمت هزینه ساخت این واحدها، ما همونجوری که خدمتتون عرض کردم چیزی که به متقاضیان گفتیم همه جا اعلام کردیم قیمت فیکس نیست، یعنی رو فیکس نکنید که اگه ما یه قیمت امروز گفتیم این قیمت در واقع در نهایت همینه، ما قیمت پایه با توجه به قیمت‌های روز در میاریم. حالا اگر یعنی میگیم که برآورد میکنیم اگه بخواد این یه متر ساخته بشه به قیمت امروز چقدر در میاد. با پیمانکار همون قیمت رو قرارداد میبندیم برای ساخت، ولی تو اون قراردادش ذکر میشه که اگه هزینه های ساخت رفت بالا، یعنی تعدیل خود تعدیل مثبت خود هزینه ها رفت بالا، قاعدتا این قیمت هم هزینه ساخت بذارید مثل مربع میره بالا، اگه که اومد پایین قاعدتا میاد پایین. ما اینها رو بر اساس فهرسته های
الان برآورد حدودی وجود نداره.
چرا؟ اون چیزی که ما ابلاغ کردیم به ادارات کل راه و شهرسازی بر مبنای فهرسته های سه ماهه دوم سال 1399 که از سازمان برنامه بودجه گرفتیم 2700 بوده که ابلاغ کردیم به استان ها، به در واقع حال دستگاه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن مثل 2700.
درسته.
حالا
درسته.
اگر که افزایش بده کنه هزینه ساخت، قیمت مساله افزایش بده کنه، نیروی کار دستمزدش افزایش بده کنه، قاعدتا این 2700 هم همینجور میره بالا تا انتها. اگر بیاد پایین، حالا شاید اقتصادی طوری بشه که نرخ ارز بیاد پایین به طرح اون قیمت مساله بیاد پایین، قاعدتا این 2700 هم ممکنه که کاهش پیدا کنه. اگر هم ثابت بمونه که قاعدتا هم 2700
خیلی هم عالی. یه سوال آخر را من مطرح کنم، با سوال مردم و خود ما اهالی این برنامه و رادیو و شاید خیلی های دیگر باشه که هست، راجب رشد نجومی قیمت مسکن تو خیلی از شهرها، کلان شهرها و حالا همه شهرها به خصوص تهران، که چرا کنترل نمیشه و روز به روز قیمتو میره بالا و هر مالکی هم هر قیمتی که میخواد رو ملکش میذاره و خیلی قابل کنترل نیست یا کنترل نمیشه، چاره ای نداره، اینو براش آیا تدبیری اندیشیده شده آی مهندس؟
ببینید کلا هر بازاری، نه بازار مسکن، قیمت ها از دو تا ناحیه تاثیر میپذیره. یکی از ناحیه شرایط کلان اقتصادی، اینکه تورم به چه شکل از نرخ ارز به چه شکل افزایش پیدا می‌کنه، نقدینگی چقدر افزایش پیدا می‌کنه، به طور اون چقدر تورم و این مسائل روی میده که اونها خارج از اختیارات وزارت راه و شهرسازی. وقتی که نرخ ارز بالاخره بنا به دلایل مختلف از جمله تحریم اقتصادی که ما داشتیم از حدود مثلا 3 خوردی نزدیک 4 تومن 500 4 تومن یه مرتبه میشه، حالا 25 فعلی یه موقع شده بود 30 تومن، قاعدتا این تأثیرش رو همه بازارها میداره، همه کالاهایی که تو بازارهای مختلف تولید میشن تأثیر میپذیرن، تأثیر میذاره. بخش مسکن هم همینه، شما کدوم کالا کدوم اجناس رو میبینید که هم متناسب با نرخ ارز افزایش پیدا نکرده، هر چقدر این نرخ ارز رفته بالا به تبع همون حالا کم و زیاد قیمت کالاها هم افزایش پیدا.
ولی خب عکسش هم هست، متاسفانه وقتی ارز میاد پایین مسکن و خیلی اجناس دیگه نمیان پایین با ارز.
ببینید اینا همه متأثر از اون در واقع انتظارات تورمی که تو جامعه وجود داره. اگر که مردم به این نتیجه برسن که این کاهش تورمی که روی کاهش خرجی که روی داده موقتی، قاعدتا فروشنده هم این کارو نمیکنه، یعنی قیمتو نمیاره پایین، میگه این موقتی، بازم میره بالا. ولی اگر حالا شرایط اقتصادی به گونه ای باشه، به گونه ای باشه که ما به صورت پایدار نرخ ارزمون کاهش پیدا کنه، مثلا بیاد رو 20 تومن رو 15 تومن 16 تومن یا هر نرخی بیاد اولوش 20 و حالا عدد نزدیک به این، قاعدتا اون موقع و مردم به این نتیجه برسن که این در واقع دیگه ثابته، یعنی این یه چیز حتمیه و حداقل تو میان مدت این قیمت رو ثابته، مجبوره، یعنی بازار خود بازار خود اون فشار بازار یه کار میکنه که قیمت ها بیان پایین. ولی الان ممکن برخی از فروشنده ها به این نتیجه رسیده باشن یا به این نتیجه میرسن که این کاهش نرخ ارز که صورت پذیرفته موقتی بازم برمیگرده، قاعدتا کاهش نمیدن، میگن خب این بازم برمیگرده، ما به قیمتی که الان هست میفروشیم چه بیان پایین. ولی اگه به این نتیجه رسن که این کاهش نرخ ارز مثلا بیاد رو 20 زیر 20 این دائمی و پایدار هست، قاعدتا تورم انتظاری کاهش پیدا میکنه، کنترل میشه و قیمت مسکن هم کاهش پیدا میکنه. این از یه ناحیه، از ناحیه دیگه اشاره برگرده به اون بحث تجهیزات تولید که سال دوم شما هستش، بحث این هست که ما توی سالهای اخیر از سال 1392 به این بعد اون چیزی که تولید شده توی بخش مسکن، یعنی مسکن هایی که تولید شده عرضه شده به بازار مسکن 50% از نیاز بازار مسکن رو پوشش داده. یعنی ما یه جورایی با کمبود از این مسکن مواجه شدیم که حالا این جوابشو باید از این به بعد حالا شما میپرسید تا ما جوابش بشه که بیکن دلیلی که در واقع طرح اقدام ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت و این هست، حالا و تفاهم‌نامه‌ای که ما منعقد کردیم برای دستگاه‌های مختلف برای تامین مسکن، حالا افرادی که تحت پوشش اینا هستن مثل کارگران، نیروهای مسلح، فرهنگیان، جای مختلف، اینی که در واقع ما بتونیم با تامین زمین وزارت راه و شهرسازی چیزی که میتونه تامین کنه، تامین زمین از آقای مدن 90 ساله یا حالا پوش اقتصادی بلند مدت بده به متقاضیان و متقاضیان با آوردهشون حالا مدیریت ساختن که ما انجام میدیم بیان و اینا رو بسازن و این کمک کنه به عرضه مسکن، مثلا برای خانواده کم درآمد که نمیتونن تو برن توی بازار واحدهای مسکونی حالا تو شهرهای پایین حالا شهرهای مثل تهران پایین تر تو تهران بالا بخرن، اینا بتونن حداقل با قیمت تماشای متری 2-3 تومان 4 تومان هر چقدر که در بیاد در اینا بتونن